ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. مجموع بیماران کووید 19 در ایران به مرز 6 میلیون نفر رسید. کمبود پهنای باند در ایران موجب اختلال شدید اینترنت شد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به پاکستان سفر می کند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت، طی 24 ساعت گذشته 276 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند و بیش از 13,000 بیمار جدید شناسایی شد. به گزارش ایرنا، مجموع بیماران کووید 19 در ایران به بیش از 5,700,000 نفر رسید. شماری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ابراز تردید جدی می کنند و آمار واقعی را تا چند برابر بیشتر تخمین می زنند. خیز پنجم کرونا از ابتدای تیر ماه در ایران آغاز شد و وزارت بهداشت 8 مهر ماه از عبور این خیز خبر داد، ولی در روزهای اخیر شمار روزانه افراد جان باخته بر اثر کرونا در ایران رو به افزایش است. رسانه‌های داخل ایران ضمن تایید اوجگیری اختلال در اینترنت، مشکل اصلی را کمبود پهنای باند گزارش کردند. وبسایت زومیت در گزارشی با اشاره به این مشکل نوشته است: نزدیک به 2 ماه است که افزایش پهنای باند شرکت ارتباط زیرساخت متوقف شده و وضعیت اختلال اینترنتی در ایران به اوج خود در شهرهای مختلف رسیده است. مجوز واردات و افزایش پهنای باند باید توسط شورای عالی فضای مجازی، نهاد بالادستی که به فرمان رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شده، صادر شود و مشخص نیست چرا روند صدور مجوز متوقف شده است. همزمان با بروز این مشکلات، برنامه ریزی نمایندگان مجلس ایران برای تصویب طرح مشهور به صیانت فضای مجازی که هدف اصلی آن اعمال محدودیت شدید بر اینترنت است ادامه دارد و روز گذشته اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تعیین شده مجلس انتخاب شد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران قرار است روز سه‌شنبه در سفری رسمی به اسلام آباد با همتای پاکستانی خود و همچنین نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو کند. سفر این مقام نظامی جمهوری اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که تحولات امنیتی منطقه و از جمله اوضاع افغانستان شرایط ویژه‌ای را ایجاد کرده است. از سوی دیگر، ارتش پاکستان اواخر شهریور ماه گذشته در یک رزمایش مشترک با ترکیه و جمهوری آذربایجان به نام دوستی سه برادر 2021 با میزبانی جمهوری آذربایجان در مرزهای شمالی ایران شرکت کرد. جمهوری آذربایجان رزمایش 3 روزه جدیدی را روز دوشنبه 19 مهر در دریای خزر آغاز کرده. این 3 رزمایش جمهوری آذربایجان در کمتر از 1 ماه گذشته است که هر بار با واکنش ایران را روبرو شده است. همزمان سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در نشستی خبری خطاب به مقام‌های جمهوری آذربایجان گفت که ایران حضور اسرائیل در نزدیکی مرزهای خود در هیچ کشوری را تحمل نمی کند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش رضا ولیزاده.
21 شهریور ماه بود که برگزاری رزمایش مشترک جمهوری آذربایجان، پاکستان و ترکیه با اعتراض مقام‌های جمهوری اسلامی روبرو شد و آن را زمین سازی برای حضور اسرائیل در منطقه تفسیر کردند. ایران هم در واکنش 9 مهر ماه رزمایشی با عنوان فاتحان خیبر در شمال غرب کشور برگزار کرد. اما این پایان ماجرا نبود. 12 مهر ماه آذربایجان در رزمایش مشترک دیگری همراه با گرجستان و ترکیه در تفلیس حاضر شد و اکنون یک رزمایش دریایی را آغاز کرده است. رزمایش 3 روزه‌ای که بنا به اطلاعیه وزارت دفاع جمهوری آذربایجان از روز دوشنبه 19 مهر در آبهای سرزمینی این کشور برای تمرین محافظت از زیرساخت‌ها انجام می‌شود. همزمان با آغاز این رزمایش، سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت خارجه، در نشست خبری خود بار دیگر خطاب به مقام‌های جمهوری آذربایجان اعلام کرد که ایران حضور اسرائیل را در جغرافیای نزدیک خود یا در کشورهای همسایه تحمل نخواهد کرد. آقای خطیبزاده در ادامه گفت که ایران در مورد امنیت ملی خود با هیچ کسی شوخی ندارد. به گفته او همسایگان ایران به خوبی این موضوع را می‌دانند و پیام‌هایی با قاطعیت به آنها ارسال شده است. حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل مقیم ترکیه درباره هدف جمهوری آذربایجان از برگزاری رزمایش دریایی سه روزه می‌گوید:
هدف از برگزاری این سلسله مانوفا به نظر میرسه این استش که هیچ طرفی، یعنی نه جمهوری آذربایجان و نه جمهوری اسلامی ایران، نمیخوان که ضعف نشون بدن به دیگری. این رو فراموش نکنیم که جمهوری آذربایجان اواخر ماه گذشته یعنی سپتامبر هم با ترکیه یک رزمایش نظامی دریایی در دریای خزر انجام داد. استدلال مقامات تهران به نظر میرسه این استش که بر اساس کنوانسیون رژیم حقوق دریای خزر که اوت 2018 در قزاقستان به امضا رسید، هیچ کشور ساحلی دریای خزر حق حضور نظامی در دریای خزر رو نداره. این در حالی هستش که ما میدونیم که جمهوری اسلامی ایران یک رزمایشی به نام رزمایش امنیت پایدار 1400 رو ژوئن گذشته در منطقه چهارم دریایی خودش در دریای خزر انجام داد. بنابراین اینجا استدلال مقامات جمهوری آذربایجان این هستش که چطور جمهوری اسلامی میتونه یک رزمایش نظامی در محدوده آبهای سرزمینی خودش در دریای خزر انجام بده، اما جمهوری آذربایجان نمیتونه.
اسرائیل تامین کننده اصلی جنگ افزار برای جمهوری آذربایجان است. این موضوع باعث شده تا موضوع نفوذ اسرائیل در نزدیکی های مرز ایران با جمهوری آذربایجان مطرح شود. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 11 مهر در مورد تیرگی روابط مرزی میان ایران و آذربایجان گفت: کسانی که برای برادران خود چاه میکنند خودشان اول در چاه میافتند. در مقابل الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان نیز اتهام باز کردن پای اسرائیل به منطقه را افترا نامید و از ایران خواست توضیح دهد اسرائیل کجای مرزها حضور دارد. حسین آقایی از چشمانداز آتی رزمایش های پی در پی جمهوری آذربایجان و ایران میگوید:
به نظر میرسه که هر دو طرف دارن تلاش میکنن که قدرت نمایی بکنن به دیگری، ولی هدف از برگزاری رزمایش جمهوری آذربایجان در دریای خزر عنوان شده که حفاظت و دفاع از زیرساخت‌های انرژی این کشور در آب‌های منطقه متعلق به جمهوری آذربایجان هست. فکر می‌کنم که اقدام جمهوری آذربایجان فعلا حالت بازدارندگی داره. بیم این رو دارن که شاید اگر تنش‌ها به اوج برسه، یک نگرانی از عملیات‌های تروریستی علیه تأسیسات انرژی جمهوری آذربایجان در دریای خزر انجام بشه، ولی به هر حال این خطر وجود داره که اگر این تنش‌ها ادامه پیدا بکنه، دریای خزر در واقع حالت میلیتاریزه پیدا میکنه و این یک خطر بزرگ هست. کما اینکه ما در مرداد 1380 هم یک نمونه درگیری کوتاهی رو داشتیم بین نیروهای دریایی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان و این خطر وجود داره که منطقه در واقع دریای خزر بخواد میلیتاریزه بشه و این به نفع هیچ یک از دو کشور به گمان من نیست.
تنش‌های آغاز شده میان ایران و جمهوری آذربایجان به نظر دامنه دار میرسند. تا آنجا که وزارت کشور جمهوری آذربایجان روز 13 مهر اعلام کرد حسینیه متعلق به نماینده علی خامنه ای در باکو به دلیل آنچه افزایش شیوع کرونا عنوان کرد بسته شده است. بالاخره سرنوشت این تنش‌ها به کجا خواهد رسید؟ حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل:
بعید به نظر میرسه که این سلسله مناخ بخواد به جنگ یا درگیری نظامی منجر بشه، چون واقع‌گرایانه بخوایم نگاه بکنیم هر دو کشور منافع اقتصادی در هم تنیده‌ای با یکدیگر دارن، مضاف بر اینکه منطقه آسیای میانه و قفقاز جنوبی اساسا حوزه نفوذ روسیه تلقی میشه. بنابراین کرملین تمام تلاش خودش رو خواهد کرد که مانع از این بشه که تنش‌ها بخواد از یک حدی فراتر بره، مگر اینکه روسیه رو بخوان در یک موقعیتی قرار بدن که بخواد بین جمهوری آذربایجان و ایران در یک مقطعی بخواد انتخاب بکنه، و اینکه پرونده اتمی جمهوری اسلامی ایران هنوز سرنوشتش مشخص نیست. اینجا اسرائیل به عنوان بازیگر غایب حاضر میتونه در واقع یک نقش‌آفرینی بکنه که به افزایش تنش بین تهران و باکو بیانجامه.
در هفته‌های اخیر نشانه‌ای از کاهش تنش‌ها میان تهران و باکو دیده نمی‌شود، در حالی که خبر می‌رسد باکو در حال بررسی خرید پدافند موشک عروسه از اسرائیل است. حسین اشتری فرمانده پلیس ایران 17 مهر گفت که تجهیزات و نیروهای جدید به مرزهای شمال غربی ایران فرستاده شدند.
گزارش رضا ولیزاده رو شنیدید در مورد رزمایش سه روزه جمهوری آذربایجان در دریای خزر.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بعد از حدود یک ماه اطلاع رسانی و ابراز امیدواری، مسئولان فدراسیون فوتبال برای حضور تماشاگران در ورزشگاه آزادی برای تماشای دیدار ایران و کره جنوبی در فاصله 48 ساعت تا این دیدار، حضور تماشاگران در این دیدار لغو شد. و تیم ملی ایران نمیتواند مثل کشورهای منطقه و آسیا از امتیاز میزبانی در خانه بهره مند شود. در همین زمینه با پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی گفتگو کردم و از او پرسیدم با توجه به اینکه قرار بود تماشاگران زن برای بازی ایران و کره به استادیوم برن، دلیل لغو حضور تماشاچی از سوی مسئولان فدراسیون فوتبال چه بوده؟
اگر به سایت فدراسیون فوتبال ایران مراجعه بکنین و آنچه که در بیانیه این فدراسیون برای عدم حضور تماشاگران نوشته شده رو مطالعه بکنین، هیچ دلیلی پیدا نمی‌کنین، یعنی هیچ دلیلی نمی‌بینین که فدراسیون فوتبال ایران چرا اعلام می‌کنه که تماشاگران حق حضور ندارن. سابقه رو می‌دونیم، آقای اینفانتینو دیدار می‌کنه با آقای شهاب عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال ایران و ازشون می‌خواد که در بازی ایران و کره جنوبی شاهد حضور تماشاگران زن باشیم. با این کارش میخواسته یاداوری بکنه که همچنان موضوع عدم حضور تماشاگران زن در ورزشگاه ایران فراموش نشده و بعد از اون فدراسیون فوتبال ایران به دنبال مجوز میره، اما نهادهای بالادستی با وجود اینکه اجازه داده بودن که زنان وارد ورزشگاه بشن، این ابلاغیه رو تبدیل میکنن به زنان گزینشی. در حقیقت به فدراسیون فوتبال ایران میگن که فقط زنان گزینشی میتونن وارد ورزشگاه بشن. یک مدت بحث این بودش که تعدادی از اعضای کادر درمان وارد ورزشگاه آزادی بشن به عنوان تماشاگران زن و مرد، و بعدش هم حضور نیروهای گزینه شده از حراست وزارت ورزش، حراست فدراسیون‌های ورزشی و همینطور کارکنان زن نیروی انتظامی که پیش از این در بازی ایران و بولیوی وارد شده بودن، که این میتونست خطرآفرین باشه. در نهایت گمان زنی‌ها بر اساس شنیده‌ها از مدیران فدراسیون فوتبال اینه که با توجه به اعلام نکردن به موقع به کنفدراسیون فوتبال آسیا برای حضور تماشاگران، ایران مجبور شده درهای ورزشگاه رو همچنان به روی هواداران و تماشاگران بسته نگه داره.
شما به نامه‌نگاری اشاره کردین، آیا این بهانه رو میشه از فدراسیون پذیرفت؟
مسلما نه. ببینین، فدراسیون فوتبال ایران به صورت شبانه روزی در مکاتبه با فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا و سایر فدراسیون ها و در حقیقت تمام پروتکل ها رو میشناسه، تمام دستورالعمل ها رو میدونه. در اونجا فقط یک نفر نیستش که تصمیم گیری میکنه، بخش امور خارجه فدراسیون فوتبال، اون کمیته، میتونست در این مورد قطعا اطلاع رسانی کرده بود. بعید به نظر میرسه که فدراسیون فوتبال در این مورد اطلاع نداشته باشه و یا حتی به کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام نکرده باشه. من بازم تأکید میکنم که در بیانیه فدراسیون فوتبال دلیل این عدم حضور تماشاگران در بازی ها و کره اعلام نشده. فدراسیون فوتبال ایران اگر هم اعلام نکرده باشه به کنفدراسیون آسیا، دلیلش فقط موضوع حضور زنان هست. یعنی در بین خودشون، در جمع خودشون به این جمع‌بندی نرسیدن که زنان چگونه و با چه راهکار و سازوکاری وارد ورزشگاه بشن. ایران میدونه اگر درها رو باز بکنه و زنان رو راه نده یا زنان گزینش رو راه بده، خطر تعلیق یا حداقل محرومیت از بازی بین‌المللی در انتظارش خواهد.
با توجه به اینکه اینفانتینو به حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران خیلی تاکید کرده بود، آیا این عدم حضور تماشاگران زن میتونه عواقبی برای تیم ایران داشته باشه؟
به هر حال باید اینو بپرسیم از هم فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش، نهادهای امنیتی استانداری تهران و همینطور شورای تامین امنیت که تصمیم گیرنده هستن در مورد حضور تماشاگران زن در ورزشگاه و همینطور حضور تماشاگران در ورزشگاه‌های ایران. اینو باید بپرسیم تا کی می‌خواید درهای ورزشگاه رو به روی تماشاگران بسته نگه داریم. به محض اینکه اولین در باز بشه ولو در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و زنان حضور نداشته باشن و فدراسیون جهانی فوتبال مطلع بشه، میتونه عواقب داشته باشه. این بهانه کرونا تا چه زمانی و تا کی ادامه خواهد داشت؟ اگر به این جواب برسیم، اون وقت متوجه خواهیم شد که فدراسیون فوتبال ایران باید بین این دو راهی حکومت و در حقیقت دیدگاه‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و ادامه فعالیتش در فوتبال یکی رو انتخاب بکنه.
صحبت‌های پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی رو شنیدید در مورد لغو حضور تماشاچیان فوتبال در دیدار بین ایران و کره جنوبی. ادامه خبرها، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه مذاکرات ایران و عربستان سعودی بدون انقطاع ادامه دارد گفته است عربستان باید اقدام به توقف جنگ در یمن کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سعید خطیب‌زاده صبح روز دوشنبه گفت 4 دور مذاکره بین هیئت‌های ایران و عربستان در بغداد انجام شده و دو طرف 1 دور هم در نیویورک مذاکره کردند. دو کشور در طول 6 ماه گذشته با تلاش‌های دولت عراق گفتگوهایی را شروع کردند که با استقبال دولت آمریکا مواجه شده است. خبرهای بیشتر رو میتونین در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. بخش دیگر خبر تا 45 دقیقه دیگه به گوش شما خواهد رسید.